با برنامه های رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. خب عزیزان همراه، به ساعت 17:30 رسیدیم. در ادامه برنامه های امروز، برنامه گفتگوی سیاسی به صورت زنده در این لحظه تقدیم به شما میشه. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. هجمه رسانه‌ای بی بی سی، جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام،
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی، هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. دعوت میکنم که با گفتگو سیاسی امروز با ما همراه باشید که در یک سالگی دولت 13 محورهای سیاست خارجی که در این یک سال از طرف مسئولان دولت 13 دنبال شده رو بررسی خواهیم کرد. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
در یک سال گذشته دولت 13 برخلاف اسلاف خود تلاش کرد با توجه به توان درونزای کشور و عدم پیوند زدن امور به توافق پادرهوای برجام، مدیریت کشور و سیاست خارجی را سامان ببخشد. از همین راه گذر است که در سالی که گذشت در مواردی چون عضویت در شانگهای، افزایش تجارت کشور با همسایگان، قدرت دهی به بخش انرژی در دیپلماسی و تقویت بیش از پیش عمق استراتژیک کشور در منطقه و جهان خود را به خوبی نشان داد. توجه به ظرفیت‌های آمریکای لاتین و تقویت رابطه با قاره آفریقا نیز علاوه بر استراتژی شرق‌گرایی و همسایه‌محوری از رؤوس مهم سیاست خارجی قرار گرفت. توازن بخشی در سیاست خارجی در حالی بود که ایران همچنان تحت تحریم‌های یکجانبه آمریکا قرار دارد، اما بدون توجه به آن و با اتکا به اهمیت ملی، جایگاه ژئوپلیتیک کشور و ظرفیت‌های مهم داخلی، این حصر را شکسته است. در این برنامه با تجزیه و تحلیل یک سال گذشته عملکرد دولت 13 بدین پرسش راهنمون می‌شویم که دولت 13 در حوزه توازن بخشی به سیاست خارجی، تقویت منطقه گرایی و دیپلماسی اقتصادی چه کارنامه‌ای از خود نشان داده است.
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. دعوت میکنم که در برنامه امروز مشارکت داشته باشید. درباره یک سال سیاست خارجی دولت 13 قرار است صحبت بکنیم. هم نظرات و دیدگاه های خودتون رو میتونید به ۳۰۱۰۳۵ پیامک کنید و هم اگر که سوالی داشته باشید به این سامانه پیامکی بفرستید تا انشاءالله در خلال گفتگو از مهمانان برنامه پرسیده بشه. با نصب نرم افزار ایران صدا برای تلفن همراهتون میتونید که این برنامه را به صورت زنده شنونده باشید و در بخش آرشیو ایران صدا هم دیگر برنامه های ما در اختیار شماست. اما در برنامه امروز آقای دکتر وحید قربانی با ما همراه هستن، کارشناس مسائل سیاسی، و در خلال برنامه مهمانان دیگری هم به جمع ما خواهند پیوست. آقای قربانی سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام و عرض احترام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی. خوشحال هستم که امروز خدمت شما و شنوندگان برنامه رادیو گفتگو هستم.
درود بر شما، ممنون از همراهیتون. همونطور که عرض کردم در برنامه امروز قرار هست که درباره یک سال سیاست خارجی دولت 13 صحبت بکنیم در پرتو منطقه‌گرایی و توجه به دیپلماسی اقتصادی. دعوت میکنم در برنامه گفتگو سیاسی مشارکت داشته باشید از طریق سامانه پیامکی 301035. هم دیدگاه های خودتون رو درباره موضوع برنامه پیامک کنید و هم اگر سوالی دارید به این سامانه پیامکی ارسال کنید تا از مهمانان برنامه پرسیده بشه. آقای دکتر یاسر برخورداری هم به جمع ما پیوستن، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل. آقای برخورداری سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم در این عصر دلانگیز رو آخرین روزهای تابستان عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم و مهمان عزیز برنامه.
خیلی خوش آمدید. اگر اجازه بدید با آقای قربانی شروع کنیم تا شما نفسی تازه بکنید، انشالله بعد خدمتتون هستیم. خب آقای قربانی بفرمایید که دولت 13 در یک سالی که از فعالیت خودش پشت سر گذاشته در سیاست خارجی چه راهبردی رو دنبال کرد و چه تفاوتی با دولت قبل و دولت‌های قبلی خودش داره؟
اگه بخوام به طور مقدماتی عرض کنم، این که ما یه تحول رویکردی و ادراکی در سیاست خارجی رو شاهد بودیم، اساساً شعار اصلی و گفتمان اصلی دولت 13 این بوده و اینکه توازنی به سیاست خارجی برگرده و اولویت به کشورهای منطقه و همسایه داده بشه. به طور کلی ما دو دوره‌های گذشته به خاطر سلطه موضوعی پرونده حسه‌ای سیاست خارجی رو به سمت مسئله حل و فصل و مذاکرات حسه‌ای و کشورهای غربی کشونده و خب این پیامدهایی هم داشته. مهمترین پیامدهاش رو مثلا خدمت شما عرض کنم تا بتونیم تفاوت‌های دولت جدید با اون دولت رو تفکیک کنیم، اینطوره که ما تو دوره گذشته شاهد بودیم که عمده‌ترین مسائل سیاست خارجی گره زده شده به مسئله برنامه حسه‌ای و توفیق یا عدم توفیق مذاکرات با غرب. مسئله دیگه تغییر موقعیت ایران در نظام بین‌الملل بود که از یک کشور تاثیرگذار شاهد بودیم که یک کشور تاثیرپذیر تبدیل شده بود تو دوره گذشته. تو دوره گذشته شاهد بودیم که باید یه سری امتیازاتی بدیم تا بتونیم تحریم‌های مختلف رو رفع کنیم، از قدرت داخلی و بهره‌گیری کافی نشده بود و به نوعی شرطی سازی شده بود اقتصاد داخل و این خب میتونست تأثیر پیامد منفی برای سیاست گذار داشته باشه. عدم بهره‌گیری از مؤلفه‌های قدرت داخلی شما بین اجزای مختلف سیاست خارجی و تولید قدرت در حوزه‌های نرم، نیمه سخت و سخت تعادل و توازن وجود نداشت و روابط ایران هم به چند کشور از منطقه و خاص محدود شده بود. در دولت 13 شاهد بودیم که از این موضوعات حذر شد و هدف گذاری این دولت خارج کردن حوزه تمرکز سیاست خارجی ایران از مسئله حسی و پیامدهای ناشی از آن بوده. تلاش شد که همه ابعاد سیاست خارجی در کنار هم دیده بشه و برنامه برای ارتباط با همه کشورهای دنیا داشته باشیم. در دوره جدید تلاش شد یه خورده کنشگری جمهوری اسلامی بیشتر بشه تو مسائل سیاست خارجی و از طریق بکارگیری ابزارهای مختلف سیاست خارجی از وضعیت انفعالی خارج بشیم. و نکته دیگه که به نظر میرسه که متوازن بودن روابط با کشورهای غرب و شرق دنیا تو این دوره بیشتر پیگیری شده و به نوعی یک چارچوب منسجمتر در حوزه دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی شکل گرفته. روی کردی که تو حوزه سیاست خارجی و تو گفتمان‌ها و شعارهای دولت از ابتدا شاهد بودیم و به نوعی توی رویدادها و تعاملاتی که تو حوزه سیاست خارجی دنبال می‌کنیم می‌تونیم این مسئله رو ببینیم. و البته اونطور که خدمت شما عرض کردم این مسئله فقط در حد گفتمان نبوده و در ادامه بس می‌تونیم با عدد و رقم به این موضوع اشاره کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم. آقای برخورداری خدمت شما باشیم. مروری داشته باشیم برای یک سال کارنامه دولت 13 در حوزه سیاست خارجی. این که گفته شد دولت 13 توازنی رو ایجاد کرد در سیاست خارجی و فقط یک طرف رو ندید، قدر بیشتر توضیح بفرمایید که چگونه این توازن رو ایجاد کرد و چه آثاری داشت.
ببینید آقای حسینی عزیز، من میخوام از یه منظر تاریخ سیاسی هم به موضوع ورود داشته باشم.
خیلی خوب.
خب تو این چهارده بعد از انقلاب اسلامی دیدگاه‌های مختلفی شکل حول محور اینکه چه حوزه‌هایی از نظام حکمرانی باید حوزه‌های دیگر رو پشتیبانی بکنن، یا به زبان دیگر اولویت با کدومی که از حوزه‌ها هستش، یعنی به طور مثال اقتصاد آیا باید سیاست خارجی رو ساپورت بکنه، پشتیبانی بکنه، سیاست خارجی باید در خدمت اقتصاد باشه، سیاست داخلی باید در خدمت اینها باشه. اینها دائم در یک رفت و برگشتی در دولت‌های مختلف و رویکردهای اونها و راهبردهایی که اونها اتخاذ می‌کردن در تعامل بود. دولت سیزدهم خب یک در یک وضعیت خاصی بالاخره به قدرت رسید و با رأی مردم انتخاب شد. از این منظر عرض میکنم خاص که خب ابر پرونده جمهوری اسلامی ایران که خب طولانی شد، چندین دولت درگیر اون هستن و بالاخره به نظر میرسه که جزء پرونده‌هایی هستش که میتونیم بهش بگیم ابر پرونده، یعنی بعد از پرونده‌ای که ما در دفاع مقدس و جنگ تحمیلی داشتیم، خب یکی از پرونده‌هایی هستش که از نظر زمانی که حداقل از اون خیلی بیشتر طول انجام میده. اما نکته ای که میخوام بهش اشاره بکنم این هستش که خب پارادایم فکری که حاکم بود بر دولت سیزدهم دقیقا داشت یک فضایی رو دنبال میکرد که منافع ملی رو بتونه به صدر بنشاند. یعنی اگر ما میخواهیم سیاست خارجی رو هدایت بکنیم، راهبری بکنیم، بایستی حتما هدف ما بر مبنای تأمین منافع ملی باشه. امروز در پاسخ آقای رئیس جمهور که ازشون سپرسش شد که آیا شما با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اگر حتی در فضای غیر رسمی امکان ملاقات داشته باشید این کار انجام میدهید، پاسخ شما چیست؟ ایشون به یک نکته بسیار ظریفی اشاره کردن که من فکر میکنم میتونه در یک جمله راهبرد دولت سیزدهم رو در اساس سیاست خارجی بگه. ایشون گفتن که ملاقات ما هیچ فایده‌ای برای منافع ملی ایران نداره. خب یعنی ما واقعا دور بشیم از حوزه‌های شکلی. بله شما یه موقع هستش که حتی میتونید از آبروی خودتون، از اعتقادات خودتون مایه بذارید، بالاخره بگید خب من به یک فضای دیگه‌ای دارم فکر می‌کنم که اون حوزه رو بتونم تضمین بکنم. اما آیا واقعا کارهای شکلی پاسخگو بوده؟ خب ما توی سال‌های قبل از دولت 13 هم دیدیم رویکردهای دیگه‌ای که اتخاذ شده بود و سیاست خارجی به ما و سیاست خارجی در صد نشسته بود. اشکالی نداره که ما سیاست خارجی رو بالاخره بگیم که بره در صدر بشینه، اما برای پشتیبانی از چه موضوعی؟ ببینید ما بگیم که گسترش مناسبات خودمون رو دنبال میکنیم، خب این با چه هدفی داره دنبال میشه؟ صرفا برای عکس یادگاری گرفتن هستش یا نه برای تأمین منافع ملتی هستش که خب انتخاب کردن دولتی رو که بره؟ همه اینها ابزاره. اصلا شما وقتی میگید دیپلماسی معنی لغویش هم همین، اصلا پیام رساندنه. یعنی از یونان باستان شما وقتی نگاه میکنید تو میگید گواهی پیامی که داره شما پیام، خب اینها همه ابزاره. من فکر میکنم مهمترین چیزی که بخوام تو بخش اول صحبتام بهش تاکید بکنم این هست که یک تغییر ریل اتفاق افتاد از این که سیاست خارجی به ما و سیاست خارجی به عنوان هدف تبدیل شود به عنوان یک ابزار. سیاست خارجی هدف نیست. دولت قبل خب تو به طوری به سیاست خارجی نگاه میکرد که انگار خود سیاست خارجی هدفه. خب ما که نمیریم مذاکره بکنیم که فقط مذاکره کرده باشیم، ما میتونیم هر سال مذاکره بکنیم، اما مذاکره‌ای که ارزش پول ملی ما رو افزایش نده یا از کاهش اون جلوگیری نکنه یا درآمد سرانه مردم رو به خدمتتون از قدرت خرید مردم رو افزایش نده، احساس من همین امروز داشتم با یه عزیزی که خیلی هم دوستشون دارم صحبت میکردم، ایشون میگفتش یه به یه موضوع اشاره کرد، گفت خب چرا فلان کشور با چنین وضعیتی این وضعیت رو داره، ما توی این وضعیت نیستیم، توی این وضعیت قرار نگرفتیم. من به ایشون اشاره کردم که خب این رسوب چندین ساله هستش، یعنی شما نگاه میکنید میبینید که جایی که شما سیاست خارجی رو به مثابه هدف نگاه میکنید، میید مذاکره هم میکنید و تفاهم هم میکنید، اما در جنبندیش وقتی میخواید بیاید منافع خودتون رو کسب بکنید ناکام هستید، ناتوان هستید. پس جمع‌بندی بکنم بخش اول صحبتم رو، در دولت 13 هم سیاست خارجی از یک نگاه قائی به عنوان هدف تبدیل شد به یک ابزار برای تأمین منافع. حالا اینجا میتونیم با هم صحبت بکنیم، ممکنه مثلا محاجه بشه، مخالفین بیان بگن که خب شما که میگید الان به کجاهاش رسید، ما میگیم ببینید شما از یک دوره 8 ساله دارید صحبت میکنید، خب اینجا ما داریم جلوتر میریم، همین وضعیتی که در مذاکرات همکنون حاکم هست در محتوا و حتی شکلش، حتی شکل کاری که ما داریم انجام میدیم، شما یادتونه آقای حسین حتما وقتی که گفتن راستی آزمایی، ما گفتیم 48 ساعته آقای دکتر قربانی، گفتیم 48 ساعته ما راستی آزمایی میکنیم، اصلا نمیشود. من نمیدونم چی اعلام کردن دوستان قبلی ما که آقا 48 ساعته ما میخوایم راستی آزمایی بکنیم، و همین الان پاسخ ایالات متحده که واصل شده، ما با تومنینه با یک وضعیتی که بتوانیم واقعا فردا نگیم اینو نخوندیم. خب زشته، ما نمای یکی میگه من این ترجمهشو نخوندم، یکی میگه این طرفشو من نخوندم، با عجله خوندیم. خب اینا اتفاقاتی بود که ما شاهد بودیم، و بر این اساس نگاه خدمتتون عرض کنم که هدف کلی به یک نگاه ابزار برای تأمین اون هدف، این تغییر اتفاق افتاد، به تغییر راهبردی بود اتفاق افتاد، بعد اومدیم توی رویکردها و بعد توی تاکتیک ها که در ادامه بهش میپردازیم.
بسیار خب، متشکرم. این هدف و ابزاری که اشاره کردید شاید بشه بگیم که همون سال اول مخصوصا و ایام انتخابات دولت 11 هم بیشتر گفته میشد که شما مذاکره بلد نیستید، صحبت با دنیا بلد نیستید، شاید از این منظر رفتن که بلدم رو
بله
نشون بدن.
اصلا الان سوال برعکس میگن آقا خب اون موقع داشت تفاهم میشد، شما چرا نذاشتید تفاهم بشه؟ عرض من اینه که ببینید، ما یه بار تفاهم رو امضا کردیم، قرار بر این بود که دلار بیاد بشه 1000 تومان. یادتون باشه وقتی برجام امضا شد، درسته دکتر؟ من فکر میکنم تو ذهنم این عکسای اومد توی فضای مجازی که گفتن آقا دلار 3 تومن بود، 3000 تومن، گفتن دلار میشه 1000 تومن، و ما تفاهم رو امضا کردیم، خیلی از امتیازات رو دادیم، اصلا به صورت یک جانبه ما به تعهداتمون عمل کردیم. آقای حسینی عزیز، رفتیم جلوتر دیدیم خب این داره درست کار نمیکنه، به طرف این آقا چرا به تعهداتت شما عمل نمیکنی، چرا فروش نفت من رو تسهیل نمیکنی، چرا اینجا اینجوری همه قطع چکانی، همه توی بحثای اینجوری. و در نهایت اتفاقی که افتاد آقای حسینی، اقتصاد شرطی شد، یعنی اقتصاد ما وابسته به این شد که الان توی ایالات متحده آمریکا میخواد انتخابات برگزار بشه، چه رئیس جمهوری میخواد بیاد سر کار اگه یادتون باشه توی مبارزات انتخاباتی، و وقتی آقای ترامپ اتفاق به رئیس جمهوری انتخاب شد، اصلا گفتم بله خب چه حالا وضعیتی و به خدمتتون عرض کنم که بخششم و همین، و الانم ادامه این روی کرد، ما رفتیم تفاهم رو امضا کردیم. اما آیا دلاری که 3000 تومان تحویل دولت آقای روحانی شد، در ادامه با چه قیمتی تحویل دولت بعدی شد؟ اینو که حالا من نمیخوام اینجا بگم، مردم دارن میبینن. اما نکته اینجاست، تو دولت 13 راهبرد اینه که اگر ما داریم مذاکره میکنیم، دلار 30000 تومانی رو که تحویل گرفتیم، دلار 50 تومانی تحویل ندیم، با مشتی از امتیازاتی هم که دادیم. خب این دیگه مذاکره، این که زبان نمیخواد اصلا. اصلا با زبان الکن هم شما برید در یه جایی صحبت بکنید، بگید من میخوام امتیاز بدم، یا بده بیاد برو دیگه. خب و به نظرم میرسه که همه اینها نشأت میگیره از اینکه شما چه نگاهی دارید، آیا نگاهتون ابزار به سیاست خارجی یا نه نگاهتون هدفه. میگه اصلا هدف من اینه، من هدفم اینه برم مذاکره کنم. من میگم نه، مذاکره یک حد. ببین شما تو یک رابطه دو نفره بگیرید تا بره بالا، گفتمان، گفتگو، مذاکره، اینا هدف برای اینکه شما مثلا به آرامش برسید، به آسایش برسید، اصلا به یک عشق دو طرفه‌ای برسید. من میخوام اینا اینجوری با این مدل نگاه بکنم بهش. خب از این منظر وقتی شما نگاه میکنید، نمیگید ما داریم حرف میزنیم، شما صبح تا شب با اینکه حرف بزنید، بگید من کلی با این آدم حرف زدم، کلی مذاکره کردم. اما وقتی شما به یک جنبندی نرسید، نتونید به یک هدفی برسید، اتفاق مهمی رخ داد تو این عرصه و بالاخره ما به این رسیدیم که بابا اگر هم میخواییم مذاکره بکنیم که توش منافع در بیاد، نه فقط صرفا امضا. امضا بله، برای امضا کردن آقای قذافی هم رفت تفاهم کرد، امضا کرد، ما هم دیدیم بالاخره چه وضعیتی اینجا رخ داد. خب اما اگر میخواید امتیاز بگیرید از مذاکره، حتما باید قوی باشید. قوی بودنتون اینه که بالاخره شما بگید که من این اصلاحات رو انجام دادم، من این کارا رو انجام دادم، و این سختی که در سال اول دولت تحمل کرد، و مهمتر از دولت، مردم اعتماد داشتن به اون بحثایی که دولت مطرح کرده بود و باهاش همراهی کردن. خب واقعا به مردم سخت گذشت این یک سال توی حوزه‌های مختلف، این اصلاحات اقتصادی که شروع شد ما نمیتونیم اینو کتمان بکنیم، اما نهایت فکر میکنم که میشه یه جاهای میوه‌اش رو چید. کجا میشه میوه‌اش رو چید؟ جایی که شما به قدرتی رسیدید که طرفتون میگه بله سیاست فشار حداکثر ایالات متحده آمریکا نتونسته به اهداف خودش برسه، نمیگم تاثیر نداشته، بگن آقا نه به هدفش نرسیده. هدفش این بود که خدمتتون عرض کنم که بتونه تغییراتی رو حاصل بکنه، به اون هدفش نرسیده. پس شما با دست بالا و با یک قوتی میتونید در مذاکرات شرکت بکنید. این منجر به این میشه که شما صرفا امضا کننده برگه های تفاهمنامه نباشید، بتونید امتیاز بگیرید، بتوانید خدمت هاستون ارز وارد کشور بکنید، بتونید اینها رو در اختیار اقتصاد قرار بدید، به نوعی ببرید به پشتیبانی اقتصاد که بتوانید منافع ملی خودتون رو تامین بکنید.
چکرم آقای قربانی، خدمتون باشیم. قرار شد بر اساس مقدمه که در بخش اول بیان کردید، به ویژه در حوزه اقتصادی، به صورت جزئی تر و ریزتر بفرمایید که چه تحولاتی رو ناشی از تغییر رویکرد دولت سیزدهم در حوزه سیاست خارجی شاهد بودیم.
اگه بخوام به صورت مشخص اشاره کنم در ادامه بحث قبلی، اول نکته اینی که بحث برجام به طور کلی نادیده گرفته نشده. همچنان یه مسئله اصلی سیاست خارجیمون، یه بخش عظیمی از توان و انرژی سیاست خارجیمون حول این موضوع متمرکزه و شما هم شاهد هستین که این همه تعاملات، این همه رفت و آمدها برای بحث حل و فصل کردن این موضوع و در این حال یه استراتژی جامعی در قبال پرونده هسته‌ای اتخاذ شده. خب نشانش همینه که ما میخوایم در این حال که پافشاری میکنیم بر رفع تحریم‌ها، راستی آزمایی از این موضوع در دستوکار دولته. آقای دکتر فرمودن راستی آزمایی موضوعی نیست که به این راحتی اتفاق بیفته، مثلا تو حوزه تامین مالی و فایننس و اینا، فروش نفت یه روزه یا بحث امور مالی و بانکی راستی آزمایی به این راحتی اتفاق نمیافته، یعنی با یه پروسه طولانی رو بگذرونیم تا به این نتیجه برسیم. اما با این وجود با یه چارچوب مشخصی برای راستی آزمایی وجود داشته باشه و این به نظر من یکی از چارچوب‌هایی است که دولت در حوزه برجام داره دنبال می‌کنه و اهمیت داره. اما به موازات آن به نظر من توسعه و رشد اقتصادی کشورم هدف اصلی سیاست خارجی شده و دولت تمرکزش رو بر بحث توسعه و رشد اقتصادی قرار داده. خب اولویت اول شده اقتصاد کشور و به قولی قدرت و رشد بنیه داخلی کشور هدف شده. آقای دکتر فرمودن دیگه سیاست خارجی به ماهو هدف نیست، ابزاری است که در راستای منافع ملی کشور و مردم به کار گرفته بشه. خب در دولت سیزدهم به نوعی شاهد بودیم که یه تحول نرم افزاری در دستگاه سیاست خارجی شکل گرفت. دستگاه سیاست خارجی به منزله صرفا وزارت امور خارجه نیست، همه نهادهایی هستن که دخیل در امر امور خارجی کشور هستن. یه رویکردی شکل گرفت که ناشی از دو تحول عمده در نظام بین‌المللی به نظر من، یکی اینکه فضای بین‌المللی اقتصادی شده و اینکه ما تحول دیگه‌ای شاهد بودیم که بحث قدرت‌های نزور و قدرت‌های شرق عالم هستن که سر برآوردن. خب با توجه به این ما تو دوره‌های گذشته این تحول نرم‌افزاری رو نادیده گرفته بودیم. به نظر من تو این دوره تلاش شده که این تحول نرم‌افزاری دقیق‌تر و عمیق‌تر دیده بشه. خب و برای بحث دستگاه سیاست خارجی این موضوع بسیار اهمیت داشت. خب راهبردها، پروژه‌ها، برنامه‌ها و ذهنیت نیروی انسانی در راستای همین تحول نرم‌افزاری قاعدتاً تغییر می‌کنه به تدریج، از سطح رهبران اون دستگاه تا بدنه نیروهای اجرایی به تدریج و سمت سوی جهتگیری به سمت بحث‌های اقتصادی و توسعه کشور رهنمون میشه. خب ادبیات دیپلماسی اقتصادی بیشتر تو این دوره مورد تاکید شعار اول آسیا و به نوعی همسایگان برنامه اول سیاست خارجی دولت بوده و گفتمان سیاست خارجی تغییر پیدا کرده. خب رفتارها و کنش‌ها در پی اون اومدن، مثلا توسعه روابط دیپلماتیک به کشورهای مختلف همسایه و دنیای پیرامون رو شاهد بودیم و اولویت مسائل و مسائل اقتصادی کشور تو این رفت و آمدها و مناسبات دیپلماتیک رو برقرار می‌کنیم به کشورهای همسایه و این موضوع برای رفع این موضوع در کنار مسائل بالا بوده، یعنی میگم بخش اینکه ما داریم به همسایان نگاه میکنیم به نوع قدرت داخلی کشور افزایش و ابزار چانه‌زنی پیدا میکنیم تا خود موضوع برجام. الان مسئله مشکل تامین ارزی مسئله اساسی بود. برداشتن ارز 4200 تو حد تونست، درست مشکلات اقتصادی در پی داشته، تورم، افزایش قیمت‌ها، در این حال دولت از یه بار و هزینه گزاف و یک نگرانی عمده مشکلش رو حل کرده و میتونه با قدرت بیشتری چانه زنی کنه در برابر عناصر غربی تا بحث برجام. خب نقشه جامعه‌ای برای دور زدن تحریمات این دوره دیده شده و دیپلماسی انرژی کشور تحول پیدا کرده به سمت سرمایه گذاری، بازاریابی و فروش و همینطور انتقال و صاف انرژی. برنامه بلند مدت برای کشورهای نوظهور آدم دیده شده، برنامه برای کشور نه تنها چین، روسیه، ترکیه و دیگر کشورها به نوعی برنامه‌های متفاوتی دیده شده بلند مدت و همکاری در ترتیبات بین‌المللی تقویت شده. ما شانگهای نمونش بوده، اما سازوکار اتحادیه اقتصادی اوراسیا نمونه دیگری هست که روند عضویت کامل و تجارت آزاد در قبال این موضوع داره تکمیل میشه. بحث بریکس مطرح بود، سخنرانی رئیس جمهور نشسته اعضای بریکس مطرح شد و هم تو عضویت من در بحث بریکس. به لحاظ بحث دیگه هم که هست، این که بخش ما تو بحث تامین کالای حساسی مشکل اساسی داشتیم، روی کردی که تو این دولت شکل گرفته این که به بحث همسایگان توجهی بیشتر شده و نگاه ها به سمت مثلا کشورهای شمال کشورمون و این که ما موادی وارداتیمون رو تغییر دادیم در این دوره. به صورت کلی اگه بخوام جنبندی کنم، روی کرده اول اقتصاد بودن در سیاست خارجی پیگیری شده.
خیلی متشکرم. ان شاءالله این موضوع آخری که اشاره کرده در بخش بعد بیشتر در مورد صحبت می‌کنیم، هم تجارت، افزایش تجارت با همسایگان و هم موضوع شانگهای رو بیشتر پیش خواهیم پرداخت. آیه برخورداری اشاره داشتید به موضوع به قول شما ابر پرونده و مذاکراتی که صورت گرفت. از همون منظری که توضیح دادید می‌خوایم مذاکرات رو بررسی بکنیم، یعنی تفاوت نگاه دولت 13 به سیاست خارجی از منظر ابزار و هدف. خب خود شما هم قطعا دیدید، فعال هستید در فضای مجازی، میبینید که همفکران و همراهان و حامیان دولت قبل میگن اگر برجام بد بود و شما در اون ایام نقد میکردید، چرا خودتون دارین همون مذاکرات رو ادامه میدید؟ هم یه پاسخی در این زمینه بفرمایید برای شنوندگان ما که چه الزامی بود که این مذاکرات ادامه پیدا بکنه و حالا که الزام بوده با چه این تفاوت نگاه رو بیشتر باز کنید.
ببینید نکته خوبی، من توی بخش اولم یه اشاره کوتاهی بهش داشتم، دقیقاً نکته همینجاست. بحثی که ما داریم اینه که در مذاکرات قبلی که به برنامه جامع اقدام و به صورت اختصار به برجام منتهی شد، مذاکرات مفصلی صورت گرفت و اقدامات مقدماتی و بعد از اون اقدامات مقدماتی، اقدامات گام‌های بعدی هم توسط ایران به صورت یک طرفه انجام شد، اما نفع و منفعتی رو ما در حوزه منافع ملی نتونستیم کسب بکنیم. نمیخوام این البته مطلق بگم، اما متناسب با اون حجمی که تو مذاکرات بود و اون حجم از امتیازاتی که ما داریم اصلا تناسب منطقی برقرار نبود، ما نتونستیم منافع خودمون رو کسب بکنیم. اما اینکه اگه اون بد بود چرا اینو ادامه میدید، خب این یک مغالطه بسیار آشکاری هستش. ببینید مثل اینه که شما بگید که چرا مثلا با یکی صحبت کردید به نتیجه نرسیدی، چرا میید با یکی دیگه صحبت میکنید؟ خب من با تو به نتیجه نرسیدم، یعنی اون مذاکره به نتیجه نرسید که میشد مدل مهارت و اون حسی که شما داشتید ابلاغ میکردید اصلا خب خیلی متفاوت هستش. شما نمیتونید اصلا اون ابزار رو که زیر سوال ببرید. ما بحثمون این هستش که شما مذاکره کردید، تفاهم کردید، امضا کردید و نتیجهش این شدش که وضع اقتصادی مردم از یک وضعیتی که وضعیت نامناسبی بود به یک وضعیت قهقرایی اصلا با یک شیب خیلی تندی و سرعت بسیار تندتری حرکت کرد. اما اینکه چرا خودتون انجام میدید، دقیقا ما نکتمون همینجاست. ما میگیم مذاکره میکنیم برای اینکه منفعت کسب بکنیم. ما نمیریم هیچ وقت تو میز مذاکره بگیم که آب خوردن ما به مذاکره گره خورده که با دست خالی خودمون خل سلاح بکنیم و از موضع ضعف بریم مذاکره بکنیم. و وقتی هم که از موضع ضعف مذاکره میکنیم، خب نتیجه مشخصه، به شما امتیازی نمیدن. اگه طرف شما در شما جذابیتی نبیند، در شما امتیازی نبیند، در شما اصطلاح حالا
توانمندی و برتری
نه حالا میخواستم آپشنی نبینه اینا، خب واقعا با چه فضایی باید با شما اصلا ارتباط بگیر برای صحبت کلامی حتی؟ خب حالا اینو ببرید شما در حوزه سیاسی، وقتی در شما مزیت نسبی نبینه، چه در ژئوپلیتیک شما، چه در نظام سیاسی شما، چه در سرمایه اجتماعی شما، خب چرا این کارو بکنه؟ اصلا میگه من چرا با تو مذاکره کنم؟ من تو دستور میدم، من دیگه با تو مذاکره نمیکنم. و همین اتفاق افتاده بود دقیقا. ما در مقامی نبودیم که، ما توی مقام بودیم که به یه جای من یادم رسیده بودیم که دیگه میگفتیم آقا بیاید اصلا با ما حرف بزنید، یعنی به این نتیجه داریم توی مسیر متاسفانه که خیلیشو واقعا نمیشه توی افکار عمومی هم بهش اشاره کرد، به یه نتیجه رسیده بودیم که اصلا گفتیم آقا بیاید با ما مثلا حرف بزنید و خدمتتون که مذاکرات رو ادامه بدیم، فارغ از اینکه حالا به چه نتیجه. البته دوستان متوجه میشدن که این بحث شاید کاربردش در سیاست داخلی باشه، شاید حالا برای موضوعاتی باشه که ما به کنشگری نیاز داریم برای اینکه از سیاست خارجی وام بگیریم اینجا بتونیم رأی بگیریم. خب اما نمیخوام به این موضوع وارد بشم، اما این نکته رو من فکر میکنم صدا و سیما بیاد پرچمداری بکنه اصلا توی این موضوع، یعنی خودش سوال مطرح بکنه مثلا این سوالی که شما مطرح کردید و مردم روشن